بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. رسائل، بحث حجیت قطع، تنبیه دوم، پنجشنبه چندم دیه سوم دیه مثلی که
چهار دی.
حضرت آقا می فرمایند که ارزش معنویت با هیچ یک از ارزش‌های مادی قابل مقایسه نیست. کسی که وارد این مقوله شود برایش استدلال لازم ندارد. آن کس که وارد این مقوله نمی شود با هیچ استدلالی نمی شود او را با حقیقت آشنا کرد. ارزش ذکر یعنی یاد خدا، توجه به خدا، عشق ورزیدن به خدا، کار برای خدا و فداکاری برای خدا چنان گیرا و شیرین و جذاب و دلرباست که با هیچ یک از زیبایی های مادی و جسمانی قابل مقایسه نیست. عزیزان من، سخنرانی 3/11/73 در دیدار هنرمندان و سینماگران بود. می‌فرمایند که عزیزان من، خودتان را در این دوران جوانی که آمادگی هست از لحاظ معنوی بسازید. این عشق و شوری را که در باطن و نهاد شماست درست به سمت آن مرکز و قطبی که شایسته این عشق و دلدادگی است، یعنی ذات مقدس حق و وجود باری تعالی که زیبایی مطلق و حقیقت مطلق است، هدایت کنید. خود را به آن مرکز متصل نمایید و تا آنجا که می توانید رابطه تان را با خدا قوی کنید. در همه میدانهای زندگی این برای شما یک مسئله اساسی است. این زندگی که دوران کوتاه یا بلندی است در نهایت کوتاه است. زندگی یک ساعت است. در دوران جوانی انسان این را حس نمی کند، لیکن وقتی زندگی را شناخت و سنین عمر قدری بالا رفت می فهمد که زندگی ساعتی بیش نیست و گذراست. در این ساعت باید حداکثر استفاده را کرد، برای اینکه این حقیقت من انسانی که بناست بعد از این نشأه بماند و از حیات حقیقی بهرمند شود که ان الدار الاخرت لهی الحیوان، حیات حقیقی بعد از این نشأه هست، بتواند خوب زندگی کند. برای اینکه این حقیقت من انسانی بتواند در اون نشأه خوب زندگی بکند، بتواند به لقای الهی برسد، بتواند به آن حقیقتی که خدای متعال برای آن معین کرده است نائل شود و ناقص و نیمه کاره و منحرف و معذب نگردد، این به دست شماست. همه عمر هم هرچه شما تلاش می کنید باید در این جهت باشد. غیر از این خطا و انحراف و اشتباه و کج‌فهمی است. دیدار گروه کثیری از دانش آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم، 14/8/76. سلامتی رهبر عزیز و خاری و زبونی همه دشمنان راه نورانی ولایت. انشالله ما هم دشمنی هایی که در باطن داریم خدا اونها رو ببخشه و اصلاح بکنه. برای نابودی همه دشمنان صلوات علی بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب
شرمنده جا فرموده بودی خلاصه ای از درس محدث جزایری و محدث بهرانی گفته بشه، بعد شما بله. نظری مسلمت مطرح کنید.
بله بفرمو.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آل طاهر. اللهم صل علی محمد. شیخ حالا بحث نظر محدث از سرابادی رو مطرح کردن در مورد بحث حجیت عقل رو در مورد مقدمات عقلی که استفاده بشه تو بحث استنباط حکم شرعی، بعد حالا کلام محدث جزائری و محدث بحرانی رو مطرح میکنن. محدث جزائری کلیت بحثشونه که بحث رو اینجوری مطرح میکنن که اصلا برای عقل آیا حکمی تو مسئله ای از مسائل ما باقی میذاریم، یعنی میتونیم به وسیله عقل حکمی رو صادر بکنیم تو مسئله از مسائل؟ ایشون تو جواب میدن که ما تو بحث بدیهیات حکم عقل رو قبول داریم و حکم عقل حاکمه در اونها هست، اما تو بحث نظریات که حالا مقدماتی هستن که از حس به وجود میان یا فریب از حس به وجود میان، میگن که اگر حکم عقل موافقت بکنه حکم نقل رو و خب حکم عقلم با حکم نقل موافق باشه، خب اون موقع حکم عقل رو قبول میکنیم و حکمش رو مقدم میداریم. اما اگه حکم عقل و نقل تعارض پیدا کردن، ایشون میگن که هیچ شکی نیست که ما قطعا حکم نقل رو ترجیح میدیم و حکم عقل رو بهش التفاتی نمی کنیم و توجهی نمی کنیم و میذاریمش کنار. و میگن که خب این یک اصلیه که ما تو بسیاری از مسائل به اون تکیه داریم و بر اساس این اصل جلو میریم. بعدش هم خب حالا خیلی از مسائل متفرعه رو بر اساس این توجیه میکنن و میبرن جلو. این حالا جنبندی نظر ایشون هست که خب شیخ یه بحثی رو مطرح میکنن، مناقشه ای رو در مورد نظر ایشون مطرح میکنن، میگن که خب برای من حل نمیشه، نمیتونم حالا این معنی رو قبول کنم. چطور زمانی که فرض میشه که حکم عقل رو ما فرض بکنیم بنابر بر چه قطعه به چیزی، یعنی ما از طریق حکم عقل به چیزی قطع پیدا میکنیم، چطور جایز میشه که قطعی حاصل بشه یا ظنی از یه دلیل نقلی حاصل بشه که به خلاف اون قطعی که ما پیدا کردیم باشه؟ این اصلا امکانش نیست. و یا همچنین اگه فرض کنیم که یه قطعی از یه دلیل نقلی برای ما حاصل بشه، چطور جایز میشه که حکم عقل به خلافش بیاد و اون هم برای ما قطع حاصل بکنه؟ یعنی ما یه قطعی از دلیل نقلی داشته باشیم، یه قطع دیگه هم بیاد که از حکم عقل به دست میاد و به خلاف اون باشه، این برای ما قابل قبول نیست. و مناقشه‌ای که برای بحث کلام محدث جزائری مطرح میکنن و اشکال به حرف ایشون هست. بحث تعارضات این میگن که من نمیتونم این را بپذیرم. این تقریبا جنبندی نظر ایشون بود. جنبندی نظر کلام محدث بحرانی هم ایشون هم بحث رو از اینجا مطرح میکنن که حالا تو کتاب الحدایق مطرح میکنن تو مقدمات بشن. میگن که ما قبول نداریم بحث دوباره حکم عقل رو به صورت مطلق، مگر اینکه ایشون تصریح کردن که ما حجیت دلیل عقل فطری صحیح رو قبول داریم. یعنی برای عقل دو تا قید میزنن، یه بحث عقل فطری، یه بحث حالا صحیح باید باشه، دو تا قید میزنن و میگن که ما این عقل رو اگر باشه دلیل توسط این عقل برای ما بیاد ما این رو قبول داریم و قطعا حکم میشه که این حکم عقل مطابقت با حکم شرع رو داره. در یه ذره خب ایشون توضیح میدن و میگن که ما برای عقل مطلق در چیزی از احکام فقهیه، از عبادات و غیر عبادات که حالا با معاملات هم شامل میشه و اینها، هیچ مدخلیتی براش نمیبینیم، یعنی نمیتونه این بیاد برای ما حکم فقهی به دست بده و برای ما هیچ راهی نیست مگر اینکه از معصوم بشنویم، یعنی همون نقل دیگه، یعنی فقط ایشون نقل رو قبول میکنن. به خاطر چیه؟ که عقل از اطلاع بر اونها قاصره، یعنی نمیتونه اطلاع پیدا کنه به حکم فقهی. بله، اما میگن که کلام به نسبت اون چیزی که در غیر فقه هست، من یه سری حالا میگن که نظراتی دارم که نسبت به فقه میگن که عقل مطلق نمیتونه، اما در غیر فقه این دلیل اینها رو ما میپذیریم
که اگه دلیل عقلی ما باز ناظر به بحثای بدیهی باشه که بداهتش ظاهر باشه، مثل اینکه مثلا یک نصف دوه، خب میگن که اینجا هیچ شکی نیست که ما میتونیم به این حکم عقل چکار بکنیم، عمل بکنیم و مطابق با اون جلو بریم، که میگن که خب اگر اینطور نباشه، یعنی ما بر اساس این دلیل عقلی نتونیم جلو بریم، اگه معارضه کردن، اگه اون با یه دلیل عقلی معارضه کرد و نه دلیل نقلی، پس به اون دلیل عقلی چکار میکنیم؟ عمل میکنیم. اون دلیل عقلی که به بدیهیات و ظاهر و بداهت چی بود حکمی داد، ما به اون عمل میکنیم. اگه دوتا دلیل عقلی چکار کردن؟ معارضه کردن، نه با دلیل نقلی ها، اون موقع باز دوباره به اون دلیل عقلی که ظاهر بداهت هستن چکار میکنیم؟ عمل میکنیم. و اگه معارضه کردن با یه دلیل عقلی دیگری، پس اگر یکی از آن دو دلیل نقلی رو تایید بکنه، ترجیح با اون دلیل عقلی که دلیل نقلی رو تایید میکنه. و در غیر این صورت، یعنی چی؟ یعنی دلیل دومی که معارضه میکنه، دلیل عقلی که حالا با دلیل نقل هم با اینجوری نباشه، یعنی دلیل عقل و نقل با هم تعارض بکنن. اگر اینطوری باشه، پس اینجا اشکال ما داریم، اشکال داریم که حالا احساس میکنیم به اشکالشون این هست که نتونستن حالا حل کنن این مسئله رو. البته فکر کنم پایین تر برای دیگه اونم توضیح میدن.
آقای ایرسن منده ببخشید، از اون فَإِنْ لَمْ يُعَارِضْهُ دَلِيلٌ عَقْلِيٌّ وَلَا نَقْلِيٌّ فَكَذَلِكَ، اینو یه بار دیگه بفرمایید، بعد و این عارضه رو دوباره بگید. ببخشید این دو تا قسم رو من اون فعلم یا عارضه رو درست متوجه نشدم، به فکر کنم این دومی رو متوجه شدم، ولی دوباره بگید بهتره. ببخشید
آجا، اولی احساس میکنیم میگن که اگر یه دلیل عقلی، اون دلیل عقلی که ظاهر البداهت بود و بدیهی بود، با اون معارضه نکرد، پس اون موقع چیکار میکنیم؟ کذالک، یعنی عمل میکنیم با اون دلیل عقلی که متعلقش همون بدیهیات هستن. و لا نقلی یعنی اون دلیلی که معارضه نمیکنیم دلیل عقلی نباش. اما حالت دوم میگه ما اگه معارضه کرد یه دلیل عقلی دیگه‌ای که این دلیل عقلی که داره معارضه میکنه، یکی از این دوتاشون چی باشن؟ بله، دلیل نقلی رو تایید کنن، یه دلیل نقلی رو تایید بکنن، اون موقع ما اون دلیل رو ترجیح میدیم که دلیل نقلی رو داره تایید میکنه، اینجوری میکنه. و الا رو احساس میکنیم، یعنی اون دلیلی که معارضه میکنه دلیل نقلی رو تایید نمیکنه، یعنی دوباره عقل و نقل در تعارض هم. منتها نه آجا، اینجا اشتباه کردیم، بحث دلیل عقلی داره تعارض میکنه.
با چی تعارض میکنه؟ با چی تعارض میکنه؟ با عقلی تعارض میکنه.
بله
دو تا عقلی تعارض میکنن، هیچ کدوم معاید نقلی هم نداره.
اینجا میگه اشکال
بس. اشکالون که ما موندیم دیگه، چیکار؟ دو تا عقلی دیگه. خب
بله دیگه، نت نت نستازاره خلق کنیم. و میگن که اگه اون دلیل عقلیه چکار میکنه؟ اونی که معارضه میکنه دلیل نقلی باشه. میگه پس اگر اون دلیل عقلی به وسیله دلیل نقلی تایید شد، اون موقع چکار میکنیم؟ اون ترجیح برای دلیل عقلیه، مگر اینکه تعارض در نقلیات باشه. و
نه این آقای صمد، اینجا رو اینطوری معنی نکنید، مگر اینکه میگه دیگه درسته ما اینجا گفتیم عقلی مقدمه، ولی در حقیقت اینجا تعارض نقلیات اتفاق افتاد، یعنی اینکه چون که بحث ما چی بود؟ گفتیم یه دلیل عقلی داریم درسته و الاست دیگه، متعلق بدیهیات هم نیست. خب و این عارضه دلیل عقلی آخر یه قسمش بود، یه جایی اصلا معارض نداره، نه دلیل عقلی نه نقلی. خب اونجا که معارض نداره، همه متعلق به احکام هم نیست، عمل میکنیم. حالا معارض داره، معارضش یا عقلیه یا نقلیه، عقلی باشه ببینیم که نقلی معید داره یا نداره. اگه نداشت کار مشکل میشه، اگه داشت که هیچ. حالا اینجا در ظاهر معارضه دلیل عقلی با عقل نقلیه، خب اما بعد که میاییم میخواییم یکیشو ترجیح بدیم، چه چیزی میاد مرجح میشه؟ دلیل نقلی، درسته؟ دلیل نقلی مرجح چی میشه؟ دلیل عقلی میشه، درسته؟ یعنی ما مثلا عقلمون گفته الف، معارض اومده نقل گفته ب، میبینیم که اینجا معید داریم برای الف که اونم نقلیه، میگیم خب همون عقلی رو مقدم کن. آقای صاحب هدایا میخواد بگه که آقا فکر نکن اینجا ما عقلی رو مقدم کردیم، ما اینجا در حقیقت تعارض بین دوتا نقلی هست. نقلی اول گفته ب که ما فرض میکردیم با الف عقلی معارضه کرده، نقلی دوم گفته الف. عقل رو بذارید کنار، دو تا نقلی دارید تعارض کردن. در حقیقت اون عقلی هست که مرجح تقدم یک نقلی و نقلی دیگر شد. متوجه شدید؟
بله، یه نقطه اینجاست چیز بود. بله این رو میکرد و تو ادامه میکرد و الا. و الا یعنی اینجا دیگه خود عقل و نقل در تعارضن و دوباره همون یه دلیل نقلی نیست که بیاد عقلی رو تایید بکنه. اون حالت نیست. فقط عقل و نقل هستن، میگن فقط ترجیح و لنقلی، ترجیح با نقلیه. همون چیزی که حالا محدث جزائری اونو مطرح کردن، ما همون رو میپذیریم و خلافاً للاکثر، در حالی که چیه؟ میگه اکثرا با این چیکار دارن؟ مخالفت. ولی میگن که خب این نیست به دلیل عقلی که ما بهش مطلق میگیم، اما اگر از دلیل عقلی اراده بکنیم اون دلیل عقلی بالمعنی الاخص رو، همون عقلی که گفتیم که اون چیه؟ خالی از بحث تمایلات اوهام و نمیدونم شبایب و اینها هست، اون دیگه حجت هست، از حجت هایی که یه ملاک عامی توش وجود داره.
نه، ملک الالام یعنی خدا رو میگه، ملک الالام میگه از حجت ملک الالام خداوند متعاله که ما حجت خودش بخشیده، یکی حجت ظاهری هست ائمه انبیا، یکی هم عقل دیگه. نه
آچه این همون عقلیه که بهش میگیم رسول باطنی و اینها، درسته؟
آره، آره. من این تعبیر ملک الله رو فکر کردم شما این ملاک عام گفتی، خوب میخواید ببافید، خوب میبافید آقای سمدیا. ملاک عام ملک الله خوبه دیگه، لاغر میخواد ببافید، خوب ببافید. شبیه نیز دیگر قاش آمده چارش دیم از یه راشتر ها برده جاری سو اتفاق دیا گشه یه راشتر تو والا من مسخره ببخشی دارم، میخواستم یه جوکی بشه، حالا غیر از این پیدا نکردیم بینا، عذر میخوام. بله
بله، در مورد این عقلم که میگن این عقل فطریه که حالا خالی از بحث تمایلات و اوهام و اینها هست که خود خدای متعال نور و حجت قرار داده، بعد میگن که حالا تو اینم دوباره چیز دارن، میگن که در ترجیح نقدی بر این عقل اشکال وجود داره، که میگن که دیگه ظاهرا نتونستن دیگه اینجا دلیل نقلی رو بر این عقل فطری چیکار بکنن، ترجیح بدن و اونجا اشکال دارن. حالا اینکه اشکالم دارن نمیدونم چرا، باز یعنی نتونستن کامل ترجیح بدن، بذاره توش موندن. این حاجا ما رو تا اینجا خونده بودیم، این مناقشه فقط دارمون
مطمئنیم
برسیم
و دیگه نظریم خدا خیرتون بده، زحمت کشیدید. والا من از اول که شروع کردید یه تعبیری رو به کار بردید به نظرم جای تأمل داره، این که وقد استحسن ما ذکره اذا لم يتوافق علیه العقول، که ظاهرا عبارت هم بعضی از نسخه ها نیست، اینجا معنی خاصی هم نمیده، من که معنی نتونستم میکنم. بعد مگر حرفی که بعدن خودش میگه بعد سید محدث جزاری فلان، این نکتهش اینه میخوام عرض کنم، گفته که شروع شما اینطوری باشه بهتره، بگید که سید محدث جزائری کلام استرابادی رو پذیرفته، گفته که تحقیق المقام یقتضی ما ذهب الیه، حرفش حرف اونیست که آقای استرابادی گفته، درسته؟ اشکالی مطرح کرده، یعنی فعین قوته اشکالی بوده، شما با همین اشکال، یعنی اول میگفتید که موافقت کرده، بعد اشکال کرده که خب اگر اینطوری که سید استرابادی میگه شما هم تایید میکنید، ازل تل عقل عن الحکم فی الاصول و الفروع، کلا عقل و کلا تعطیل کردید که چه کاریه. فهل یبقى له حکم فی مساله من المسائل، این اشکال اگر مثلا با اون مقدمه ای که عرض کردم، یعنی بگیم که قبول کرده بعد خودش گفته که آقا به مثلا به آقای اسعادی که بخواد این اشکال رو بکنید جوابش اینه، ما میگیم که نه نترسید، مثلا ما نسبت به مثلا اصولیشون دیگه اون اصول و فرو رو نگفته، خیلی کلی گفته. محدث بهرانی اومده چیکار کرده؟ اصول و فرو رو هم جدا کرده، گفته آقا در فرو کلا نمیشه، حالا تعبیرش در نسبت به اصول هم گفته لا ما لا یتوقف علی التوقیف. بعد ما که مثلا بیشتر عبادات رو اینطوری میگیم توقیفی هم، ولی این اصطلاحی که اینجا ایشون به کار برده به قول شما اون غیره ها من عبادت غیره ها کل احکام رو میگیره، فقه معنای خاصش میگه کلن لا سبیل الله الا السماع المعصوم. بعد این یکیار هم که شروع کرده اولش گفته عقل فطری صحیح حجیت داره، اما اینجا بعد من گفته اشکال، و حالا شیخ شروع میکنن به این در حقیقت نقدی که نسبت به نقد اجمالی که یعنی یک شواهدی رو از کلام خودشون دارن فعلا میگن که اینا تناقض توش هست، اون اصل نظر خودش رو در همون والذی یقتضیه نظر میگه. خب حالا این عبارت که میگه که ولا ادری کیف جعل الدلیل النقلیه فی الاحکام النظریه مقدمن علی ما هو فی البداهه من قبیل الواحد نصف الاثنین مع ان ضروریات الدین والمذهب لم یزد فی البداهه الازاد. پایینم حاشیه زدن که این عبارت زایده و آدم وقتی دقت میکنه محدث بهرانی این حرف رو نزده بود، مگر اینکه این حرف آخرش رو بگیم که شما آقای بهرانی گفتید که عقل فطری خالص انشواب الاوهام، بعد اشکال کرد، اینجا هم نگفت که مقدم هست، حرف قبلیش که گفته بود نصف، اونجا گفته فلا رای فی صحت العمل بهی، خب ولی بعدش گفت که و الا اگر اینطوری نبود، اگر از این قسم نبود، اون وقت ببینیم که معارض داره یا نداره. خود بهرانی این حرف رو نزده بود، حالا شیخ اینجا میگه من نمیدونم چطوری دلیل نقلی در احکام نظریه رو مقدم میکنه بر ما هو فی البداهه من قبیل الواحد مگر اینکه بگیم که این عبارت واقعا تو رسائل هست. شیخ هم میخواد بگه ضروریات دین و مذهب لم یزد فی البداهت علی ذلک، این لم یزدش هم خراب میکنه، یعنی میخواد بگه آقا ضرورت مذهب هم تو بداهت مانند همون واحد نسول سنینن، ما وقتی برهان میاریم برای مثلا وجود خدا عقل ما میاره، این شبیه همینه واحد نسول سنین، شما چرا مثلا نسبت به اینها نمیذاری دلیل نقلی، دلیل عقلی حاکم بر دلیل نقلی بشه. حالا من نمیدونم این عبارت رو خلاصه منم نتونستم متوجه بشم، و وقتی هم که پایین می نویسه که لم ترد عبارت فلان فی نسخه ها نسخه ت و کتب علیها فی ساد که زائدون، بنده احساس میکنم که همون زائد بودنش بهتره. خب بهترش اینه بگیم که متوجه نشدیم چه شیخ میگه، من متوجه نشدم. اما اشکال بعدیش اینه که من تعجب میکنم که ایشون در تعارض عقل و نقل که میگه که مثلا نقل مقدم میشه، کیفه یا تصور و الترجیح فی القطعیین و ای دلیل علی الترجیح المذکور، شبیه همون حرفی که نسبت به محدث جزائری زدن اونجا، اصل این که این نوع تعارض امکان نداره مطرح کردن، اینجا میگه که خب حالا برفرض تعارض باشه، شما چطوری یکشو ترجیح میدید بر دیگری؟ صرف این که میگید این نقلیه، واقعا خودت میپذیری که این مقدم بشه؟ دو تا قطع داری. اولا اینکه این دو تا قطع امکان تصور نداره. اینها سیستم معرفتی جزیره‌ای برای خودشون تصور کردن. متاسفانه وقتی سیستم معرفتی به هم میزه، نظام معرفتی انسان به هم میخوره، اینه دیگه. از اولش عرض کردیم علامه رحمت الله علیه گفتن که آقا اینقدر روایات آیات، گفتن آقا بیایید بفهمید، درسته؟ تفکر کنید، تعقل کنید، بیایید منو بشناسید دیگه. وقتی من میام باش کسی حرف میزنم، میگم یعنی منو حرفامو متوجه شو، عمل کن دیگه. و هیچ راه به خصوصی غیر از آنچه ما خودمون این راه رو داریم در وجودمون گذاشته شده، خداوند راه جدیدی رو ارائه نکرده. و همه این چیزی که با روایات و آیات و همه اینها هست منطبق بر همون راه عقلایی خودمون هست. حالا من فطری و عقلی نمیگم، عقلایی میگم. خب برای همون راه عقلایی خودمون اینا سیستم معرفتشون به هم خورده، قشنگ میتونن بگن آقا دلیل عقلی با دلیل عقلی داره تعارض میکنه. ببین اینا کی هستن؟ حالا دلیل عقلی با نقلی تعارض بکنه، میگه آقا من مثلا عقلی رو میفهمم که الف به هست، عقلم میگه الف به هست. حالا نقل میگه نه الف به نیست، جیمه یا عدمی به هست. من اونو میفهمم چی میگه، فقط گوش نمیفهمم چی میگه، ولی تو ظاهر جملهش الف عدمی به هست رو دارم میبینم، اما عقل من میگه الف به هست. خب مثل این که عقل من میگه الان روزه، روایت میگه نه الان شبه، الان روز نیست. اینجا باز آدم میگه خب بالاخره یکیشو عقلش فهمیده، اون یکی چون میگه اون معصوم است از طرف خدا اومده، دروغ نمیگه. اینم که عقل منه داره واقعیت من نشون میده. حالا تعارض بکنن چیکار کنیم؟ بگیم باشه، چون من احتمال خطا تو وجودم هست، شاید مثلا چی میگن مریضی دارم خلاصه، حالا تو شب میشه گفت که طرف کوربینی داره، تو روز نمیدونم چی بگیم. خلاصه شاید من مشکل دارم، توجه نیستم، دارم فضا سازی میکنم، همون انشالله شبه. اما تعارض عقلی چیه؟ اینشون داره میگه، میگه که و این عارضه دلیل عقلیون آخر. اینو شیخ خیلی بهش نپرداخته، البته گفته که و عجب منظر الاستشکال فی تعارض العقلی من دون ترجیح. اینطوری که عرض کردم نگفته، گفته که معنه لا اشکال فی تساقطه ما. اصلا آقا شیخ بگو که ببخشید این چه عقلیه که دوتاش، مگر اینکه من به عنوان نفر سوم کنار نشستم ببینم آقای مثلا حسن آقا با حسین آقا داره بحث میکنه، اون استدلال میکنه که الف به هست، اونم استدلال میکنه که الف عدم به هست، بعد من میگم بالاخره دوتاشون عقلن دیگه، خب دیوانه که نیستن، دوتا عقل معارضه هم، این که دیگه تعارض برای شما که نیست. حتی اون کسی هم که داره از یک کس دیگه استدلال میشنه، تا قانع نشه که براش تعارض معنی نداره، که منم که قرار نیست تو ادله عقلیه تعارض و تساقط معنی نداره، که من میگم آقا ببخشید شما بگو، من اگه قانع شدم حرف شما رو، دلیل عقلی شما رو میپسندم، اگه شما رو قانع شدم شما رو میپسندم، اگه نشد دلیل عقلی سوم خودم میارم، اصلا این چیز جدید میشه الف مثلا دال، نه به هست نه جیم هست، دال هستن. پس تعارض این که ما یک نظام معرفتی برای خودمون تعریف کنیم که قشنگ دلیل عقلی و نقلی کنار هم بتونن زندگی بکنن، تعامل و ارتباط درستی داشته باشن. یعنی چی که ما بگیم آقا اینا تعارض میکنن؟ بعدش حالا شیخ به اینجاش دست گذاشته، میگه که حالا گفتید تعارض کردن، به چه دلیلی میخوای ترجیح بدی؟ یعنی چی شما نقلی رو میخوای ترجیح بدی؟ خود این هم یک کار عقلی دیگه، با چه مستمسک عقلی میخوایی نقل رو مقدم کنی؟ یه دلیل عقلی باید بیاری دیگه، خود اون دیگه نقل نگفته. اگه هم نقل بود به همون نقل هم شما دلیل عقلی میاری که مثلا که مقدمش بکنی. خلاصه پای عقله، ما اینو اگه از دست بدیم کلن همه چیز خراب شد. حالا و عجبش هم عرض کردم و فی تقدیم العقل الفطری الخالی فلان علی الدلیل نقلی، اونجا میشون آخرش گفت اشکالون، با اینکه شیخ میگه که سر ره. حالا کجا سر ره نمیدونم، این مقدمه حدایق امروزه برخی از طلبه هایی که اخباریگری هستند و نوع اخباریگر هستند ما داریم. و بند از طلبه های تبریز سراغ دارم، یه دستهی بودن الان هم هستن اینا، و کم کم رفتن به سمتی که با انقلابم زاویه پیدا کردن. با همین بحثا مقدمه حدایق کتابیه که چون یه مقدار توش هم اعتدالی به نظر میرسه، اعتداد ظاهری، اون رو خیلی علم میکنم. یه 20 تا 20 و چند تا مقدمه آورده تو قبل از کتاب حدایق، اون همون اصولشه، میگه آقا ما طبق این پیش میریم. اون روزم من درس کردم که شهید صدرم بحث نکرده، نکرده. شهید صدر اول بحث حلقات، اون حلقه اول، این دعوا رو درست کرده. اونا که میگن آقا این اجتهاد است و باطل است و فلان، همون بحث اجتهاد رو ایشون اونجا حل کرده. من کفایی یادم نیست کجا هست بحثش و بایدم باشه، البته پیدا نکردم. اصول مظفر رو ندیدم که چیکار کرده، ولی اون روز یه چیزی گفتم، منظور برمیگردم که مسئله حل شده مثلا فرض کردن این نیست. مثلا مخصوصا شهید صدر توجه داشته. بنده هم عرض کردم علامه هم به جد با این بحث مبارزه کرده، پایه های این بحث رو ریخته. حالا نقطه ای هم که از علامه میشه استفاده کرد، اینم آخر سر انشاءالله عرض میکنم، اگه از یادم رفت بگید که بگم. خب منظورم این بود که این مقدمات صاحب حدایق مقدمات مهمی است، نه اینکه درسته ها، یعنی روش دارن بحث میکنن. یه عده تو قم تو شهرستان ها اینو مستمسک قرار دادن. اگه شما بخواید مثلا پاسخگو باشید، اون مقدمات رو یه مروری بکنید. خب در اون مقدمات شاید یه جایی تصریح کرده بر این، اما اینجا که رسیده گفته که اشکالون. شیخ میگه من از این استشکال تعجب میکنم. ما ان العلم بوجود صانع جل ذکره اما ان يحصل من هذا العقل الفطري او مما دونه من العقليات البديهيه. حالا مراتب، این خودشون مراتب درست کردن. عقل فطری چی هست، عقل بدیهی چی هست، النظریات المنتهيه الى البدا. این تقسیم بندی هایی که من اولم عرض کردم، ما تعریفی از این نداریم درسته. یعنی اگر واقعا می‌خوایم یه علمی، اصطلاحات خودشو داره، باید بریم منطق فلسفه بگیم آقا مثلا عقل مراتبی دارد، اینها مثلا مدرکاتش اینه، اینجا باید این احکام رو داره، اینجا مدرکات عقل عملی نیست، عقل نظری است. که اگه تقسیم بندی های حکمای قدیم هست، عقل فعال، میدونم عقل چی چی، اینا رو باید طبق اون پیش بریم. این که شما اینجا از خودت هی با یه کلماتی یه مرتبه از عقل جدا بکنی، حتی خود شیخ عرض میکنه ما، بعد ما که گیج میشیم با یک کلمه شواهب الاوهام. حالا آقای صمدی بنده خدا اینو میخواست توضیح بده، مونده بود که چی بگه. مثلا شواهب الاوهام یعنی چی؟ یعنی مثلا ما هر کسی که هوا هوس و نفسانیات داره، این عقلش کار نمیکنه، یا خلاصه ما نمیدونیم چی منظور اینها. ولی در این حال شیخ میگه که اجمالا ما میفهمیم که یک احکامی رو ما نسبت به خداوند متعال عقل ما درک میکنه، حالا یا عقل فطری یا بدیهیات یا نظریات متعدده، های که اینها نباید بگیم که متأثر از ادله نقلی میشن و دیگه هرچی نقل گفت. حالا اینجا هم متأسفانه مطرح نشده چه نقلی، یعنی در نقل هم علامه اونجا میگه ما نقل درست حسابی که روش بشه قسم خورد خیلی کم داریم. اگر نقل های ما فرض کنید که بله مثلا 6000 7000 مثلا 10000 روایت قشنگ گفتیم آقا اینا در موضوعات مختلف بدون مثلا مشکل سندی دلالتی تعارض اینا قشنگ چیدن اونجا هست، یه بسته کامل معرفتی احکام میگفتیم باشه، حالا ما عقلمون رو میذاریم کنار میریم اونجا. وقتی اونجا می خبرا نیست، بدبختی اینه. خب شیخ فقط من احساس میکنم اینا اصلا بحث قطع رو مطرح کردن در مقابل اینها، بگن آقا جان ما یه قطعی داریم، اون دیگه حجته، اون نیاز نداره به اینکه حتما از طریق ائمه روایات اثبات بشه. اون بله زنون چرا، شما در زنون ما جدا میکنیم، میگیم اینا زنون معتبرن، روایات گفتن که اینا زنها حجتن، اما دیگه قطع رو دست نزنید. قطع اینا مخصوصا طریقی هن، موضوعی که نیستن. روایات نیومده اینا رو قید، همون حرف علامه نیومده بگه آقا در فهم اینها راهش اینه، چون راهی مشخص نگرد میشه قطع طریقی. وقتی قطع طریقی شد حرف شما همش کشکه. یعنی اصل بحث حجیت قطع اصلا در مقابل اخباری هاست که جلوشونو بگیرن بگن بله در زنون این حرفای شما درسته، ائمه معصوم میتونن بیان جلوی ما بیستن بگن آقا این زن چون لا یغنی من الحق شیئا، من میگم که بهت مجوز میدم، تو مجوز باید نگاه کنی تفسیر یک، تفسیر دو، تفسیر سه، مثلا فقط با این طریق اگه اومد من قبول میکنم، اما بقیهش رو قطع رو شما ببخشید، بقیه زنون بذار کنار، تو قطع هم ولی هیچ ائمه هیچی نگفتن. حالا اینا میگن که صفحه بعدی چرا گفتن، شاید از طریق یک روایات آیاتی میگن که این قطع رو برده زیر سوال ائمه. حالا اونا باید برسیم. پس شیخ میگه که اونم مهمه که وفاقا لأکثر اهل نظر، اونها خود صاحب حدایق یک جرأتی به خرج داد گفت که ببخشید صاحب حدایق آره دیگه گفت که وفاقا و خلافاً للاکثر. اینم مهمه که ما در این بحث ببینیم که سابقه بحث چیه. مثلا استرابادی اونطوری که تو تحقیقام دیدید مقالات سعی میکرده که بگه نه سلف اول هم همین کارو میکردن، کلینی و صدوق و اینا مشیشون این بوده، بعدن کم کم این خراب شد، اجتهاد باب شد، اصول اومد وسط، و الا اونا هم شاگردان اهل بیت هم همین طریقو پیش میرفتن. ولی حالا صاحب حدایق گفت که خلافاً للاکثر، شیخ هم تأکید میخواد بکنه که اکثر اهل نظر همینو قبول دارن. یعنی ما غیر از این مثلا یک صده یا تقریبا دو صده یه ادعی بودن، بقیه همینو میگن که کل ما حصل القطع من دلیل عقلی فلا یجوز ان یعارضه دلیل نقلی. اصلا حرف اینه که امکان معارضه وجود نداره. فرض میکنیم که ببینیم تو هوا نمیخوایم بحث کنیم، بگیم یک دلیل عقلی اگر اینو گفت، بعد بگیم یک دلیل نقلی هم اگر اینو، نه اگر رو ول کنید، بگید آقا من الان خودم تجربه دارم میکنم از یک راه عقلی رسیدم به اینکه این الف است یا الف به است، اگر رسیدم خودم، بعد امکان نداره شما برید از یک روایت دوباره قطع پیدا کنید برای اینکه الف عدم به است. این اصلا لا یجوز ان یعارضه به این معنا. اگر هم شما یک ظاهری رو میبینید وقتی عقلت به اون رسیده، عقلت به این که الف به اس رسیده، اگه ظاهری هم میگه آقا منظورش این نیست، ائمه معصوم این میخواستن بگن، چرا؟ چون میگه آقا من و اون سیستم معرفت یکیه، من با همین عقلم میخوام ایشونو بشناسم، این یه چیز دیگه میخواست بگه، تقیه میخواست بکنه، یا مثلا در مقام جدل بوده، بعد ما نمیفهمیم چی میگه، آخرش اینه دیگه، الم یمکن طرحه، اصلا میگه آقا این صادر نشده، اگه امکان داشته باشه اولا طرح میکنیم، بگیم این حرف غلطی ائمه رو نمیگه، اگرم نبود تعویل میکنید، خلاف ظاهرش رو درست میکنید، یا آخرش میگه ما نفهمیدیم، توقف میکنید. پس این که شما تصور کنید بگید آقا یه کسان دیگه‌ای از نقل یه چیزی فهمیدن، این غیر اونها هم از عقل یه چیزی فهمیدن، بعد بگین تعارض دارن، اینا تعارض ندارن که، اینا دو نفرن که هر کدوم یه فهمی دارن، خب بعد اون هم عقلی که میگه نقل و موافق خودش میبینه، اینم که نقل میگه عقل و موافق خودش میبینه، اونا تعارض نمیبینن، شمایی که فکر نکردی این دوتا رو کنار هم میذاری برای تعارض درست میشه، شما باید راه خود طی کنی ببینی اون راه عقلی که رفته و نقل و معید خودش کرده درسته، یا اونی که راه نقلی رفته عقل و پشتوانه خودش قرار داده اون درسته. این که میگی تعارض اصلا از بیخ این بس مسئله غلطی تر شده، تعارض اصلا معنی نداره، تعارض دو تا عقل و نقل قطعی ها، یه وقت ظنی ان اینا، اون وقت بله بحثش شده است، اما شیخ میگه که پایه من بحثای قطعیه که ما مرز کردیم که ببخشید عقل قطعی و نقل اینا تو اینجا مباحثی که ما الان داریم اون قطعی اصلا اینجا نیست، بی خیالش بشید، اگه اونطوری بحث وارد بشیم دیگه خیلی چیزا درست میشه. حالا و کل ما حصل القطع من دلیل نقلیین، حالا این مثال میزنه شیخ، میگه که یک کاش این مثال رو نمیزد، مثل القطع حاصل من اجماع جمیع الشرایع علی حدوث العالم زمانه، اجمال از کجا درآورد نمیدونم. همه شرایع میگن که عالم حادث زمانی است. فلا یجوز ان یحصل القطع علی خلافی من دلیل عقلی. عقل ما میگه تخلف اثر از مؤثر محاله. اثر این عالم است، مؤثرم خدا است. این که خداوند قدیم باشد ولی عالم حادث باشد، این دلیل عقل میگه که محاله. میگه که ما اینجا اگر از طریق نقل قطع حاصل شد برامون، دیگه جایز نیست قطع حاصل بشه از عقل. یعنی چی آقای شیخ جایز نیست؟ مگه اینجا شما میتونید برای عقل حکم جواز و اینا صادر بکنید؟ عقل دیگه پیش میره. میخواد اینطوری بفهمه، شما چرا میگید جایز نیست؟ یعنی چی جایز نیست؟ و اینکه ما اول مثلا دلیل نقلی جلوی ما گذاشته شده یا عقلی، این مگر ممکنه همون اول، حتی اول منظور زمانی نه، اول رتبی عقل در راهی که پیش ما گذاشته عقله. عقل اگر هم مثلا من توجه نکنم، سوال از روایت برای من عارض شده، این راه عقل است که حتی بعد از کمک نقلینا من میگم آقا چی باید بگم اینجا. اون چیزی که عقل میفهمه شما میگید نه، اگر از دلیل نقلی شما قطع بگید که حتما امامان معصوم همه میگن آقا این عالم حادث زمانی است، پس اجازه نداری که قطع حاصل کنی. این من نمیفهمم یعنی چی. اگر هم یک صورت برهانی داره، این شبهه در مقابل بدیهی است. اصلا بدیهی اون شیخ میگه اون دلیل نقلی شد بدیهی. من وقتی نمیفهمم چیه، چه بدیهی؟ اجماع رو باید اگر موضوعش مباحث عقلی هست باید بفهمم بشه برای من بدیهی دیگه. اگر نیست که تعبده، میگم بله من نمیفهمم شما الان چی میگید، عالم حادثه مثلا نمیفهمم چیه. شما مثل این که میگید الف به هست و من چون شما میگید قبول میکنم، اما نمیفهمم چی میگید. اگه این منظورتون چشم، اما این طرف میفهمم چی میگه، میگه عالم حادث زمانی نیست مثلا. خب پس اینو من از این حرف شیخ توشهی بر نداشتم، نمیتونم بفهمم. ایشون میگه که لکن هازا لا یتعتا فی العقل البدیهی. این حرف، این نوع معارضه امکانش در مباحث عقل بدیهی مثل واحد نصف اثنین و لا فی الفطری الخالی عن شواهب الاوهام، اینجاها این امکان نداره. یعنی اصلا روایاتی ممکن نیست بیاد و برخلاف عقل بدیهی یا فطری. میگم دیگه من تعریفی ندارم عقل بدیهی چیه، فطری چیه، حالا میگن اینا. فلا بد فی موارده ما من التزام عدم حصول القطع من النقل علی خلافه. اونجا باید بگیم آقا همین که بالا گفت، اونجا بگیم که نقل رو برو تعویلش کن. شیخ میگه بستگی داره که اگر عقل فطری خالی از فلان باشه، اونجا اونو بگیر نقل رو چی کن. اگر نه، عقل از اون قسم نبود، نقل کاملا خلافش رو گفت، بگو که عقل داره اشتباه میکنه. همین مثل این که با این خط کشی درست میشه. تو رو خدا ببین کیر کردیم. لأن الأدلة القطعية النظرية في النقليات مزبوطة محصورة ليس فيها شيء يصادم العقل البديهي أو الفطري. حالا نقلیات، میگه که ما در نقلیات نگاه میکنیم، شیخ اینو ادعا میکنه دیگه، میگه در نقلیات آنچه که ناظر بر مباحث نظری هست، خب اونایی که قابل فکر استدلاله، میگه ما چیزی پیدا بکنیم که بیاد با عقل بدی فطری معارضه بکنه نداریم. یکیش هم که خودش گفت داریم دیگه، اگر جمعی شرایع میگن حدوث عالم زمانن، عقلم میگه این واقعا عقل فطری، استحاله تخلف اثر مؤثر چیز علکی نیست. خب وارد بحث بعدی میشه. فإن قلت لعل نظر هؤلاء فلان، میرسی میشه روایت رو میگه، در حقیقت میگه آقا شاید نه از باب روایات میخوام بگم، میگن روایات اومده همین قطعی که شما میگید مقید کرده، یعنی قطع طریقی نیست، قطع موضوعی هم. همه ی آنچه که ما نسبت به احکام الهی، مسائل نظری، فروع دین، اصول دین همش میخواییم فکر کنیم بفهمیم، باید راهش رو شرح نشون، راهش هم شرح نشون داده، گفت آقا بیاید از ما بپرسید، هر چی میخواید بفهمید از ما بپرسید، ما بگیم به شما. اگه اینا باشه چی باید جواب بدیم؟ اون نکته‌ای که از علامه می‌خواستم عرض کنم فقط اشاره کنم، فکر کنید جلسه بعد انشالله روش بحث می‌کنیم. بنده اینطوری متوجه شدم که ما از روایات و آیات، درسته که گفتیم که روش خاص تعقل رو به ما، تفکر ما نشون ندادن، خب یعنی نگفتن یک راه جدیدی هست، ولی خود روایات یکی از کارکردهای مهمش اینه که بعد نحوه تفکر درست رو، چون توش تفکرات درست هست، نحوه تفکر درست هم میده. یعنی غیر از این که میگه الف به هست روایات آیات، کارکرد اصلیش اینه که بگه چطور شد که الف به شد، اینو ما یاد بده. آیات روایات اینو به ما میخوان یاد بدن، یعنی اون چی که در قدرتشون رو در وجود ما قرار دادن، طریق بالفعل کردن اون و دور کردن این قدرت از موانعش مثل اوهام، مثل شهوت، اینا طریقش رو ما یاد میدن. حالا بیشتر انشاءالله بحث میکنیم که این منظورمون چی هست و لوازمش چی هست. ببخشید سرتون درد آوردیم، انشاءالله که ادامه بحث رو روز یک شنبه عرض میکنیم. باز رفقا همین روایات رو هر عزیزی بخواد و بتونه که میتونن بخوان میتونن کار کنن، اونا ارائه بدن ما گوش بدیم. اگه مطلبی نیست بنده ختمه جلسه رو اعلام کنم.
مثلا نکته علامی که فهمیدید همون مطلب بود در نمونه که روایت چگونگی استفاده از این رو میخوام بگن یا توضیح
بله.
بیشتری داشت؟
نه توضیح میدیم دیگه، در حقیقت راه تعقل رو گفتیم میگن، ولی با یک معنایی که با اون حرف اولی هم در تعارض نباشه. فقط اشاره کردم که یکم فکر کنید که ما مثلا روش رو از اهل بیت بگیریم، نه اینکه بگیم که آقا اهل بیت شما به ما نتیجه رو بدید، مثل اینکه ماهی بگیرید بدید، اما خود ماهیگیری رو یاد ندید به ما. بعضیا میگن که نه ما بلدیم ماهی یاد گرفتن رو، بلدیم، شما هم یه چیزایی بدید دیگه. یعنی اون چیزی که اول گفتیم شایبهش توش این بود که بالاخره پس ما راه عقلا راه فهم درستیه دیگه و میریم، منتها از اهل بیت باید بریم بپرسیم، یعنی فهم حرف اهل بیت و قرآن رو ما راهشو بلدیم، راه خاصی نیست. اینا میگن درسته بلدید، ولی برید بپرسید اونا بگن دیگه به شما، دیگه چیز جدید از خودتون درست نکنید. ما میگیم نه، از اهل بیت غیر از این که میگه الف به اس رو میفهمیم، ولی مهمتر از اون چی شد که الف به شد، چطوری این نتیجه رو گرفتید، اینا رو ما یاد میدم. حالا انشاءالله بیشتر بحث میکنیم.
تشکر.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.